دوم و سوم این دو نفر با همدیگه صحبت میکردن. خب الان سبک زندگی ها عوض شده.
بله.
باید آسیب شناسی بشه چه مقدار از این طلاق به خاطر عدم شناخت درست از تیپ شخصیتی و شخصیت مکملی هستش که شما میخواید با هم ازدواج بکنید. این که پلتفرم هایی وجود داشته باشه، بسترهایی وجود داشته باشه که من مشخصات خودم رو بگم و گزینه هایی معرفی بشه و مشاوره های خوبی صورت بگیره برای اینکه از اول یک ازدواج متناسب و همسان، اون چیزی که تو اسلام بهش میگن کف و هم باشن، هم پایه هم باشن، هم شأن هم باشن، این اتفاق بیفته. نکته بعدی تسهیل در حقیقت این ازدواج هست.
بله.
نگاه بکنید الان شاید اگر بخوایم مثلا 200 نفر فامیل زن و شوهر توی یک تالار پذیرایی نچندان لوکس و با یکی دو رقم غذا ازشون پذیرایی بشه و میوهی و بستنی که مرسوم این مراسم هستش، من فکر میکنم حداقل 200 میلیون تومن هزینه در حقیقت این پذیرایی ها هستش. خب بعد همین قضیه برای خرید جهازیه وجود داره، برای رهن منزل و اجاره منزل وجود داره. بنابراین یکی از کارهایی که حالا در بعضی از کشورها انجام شد الگوهای مسکن متناسب با بعد خانوار هست که در حقیقت برای افرادی که زوج هستند واحدهای کوچیک‌تر و به تناسب تعداد فرزندان، خب دولت‌ها میان هم سرمایه‌گذاری می‌کنن تو تولید این مسکن‌ها و هم در حمایت از جوان‌های دارای فرزند که بتونن از این تسهیلات ازدواج بکنن. اینکه خیرین ما بیان کمک بکنن، ما هم خانواده ها باید تجمل رو بیارن پایین، رسانه ها باید یک تبلیغات مناسب انجام بدن، ما تو سریال هامون به صورت غیر مستقیم باید خانواده معمولی که الان 70-80 درصد خانواده های ما طبقه فقیر یا متوسط هستن و سطح درآمدیشون به بعضی از فیلم ها و سریال هایی که داره نشون داده میشه
نمیرسه.
باید این فرهنگ سازی، الگو سازی برای خرید، برای الگوی مسکن، برای اینکه من خودم یک پزشک هستم، من تا 10 سال خودروی شخصی در حقیقت نداشتم تا زمانی که تونستم درسمو تموم بکنم، وارد بازار کار بشم و یواش یواش زندگیمو شکل بدم. این احتیاج به الگوسازی‌های مستقیم و غیر مستقیم، هنری و رسانه‌ای داره که بستر ازدواج رو تسهیل بکنه، از تجملات دور بکنه. و نکته آخر، تسهیلات مؤثر و متناسب با سطح درآمد جوان و به صورت طولانی مدت و به صورت مستمره، هم برای امر ازدواج، هم برای ودیعه مسکن، هم برای فرزند آوری، باید این کمک مؤثر باشه. نیا کنی وقتی من میگم نگاه چرخه زندگی داشته باشیم، قبلش آموزش مهارتی دیده، شغلی پیدا کرده، تحت پوشش بیمه شغلی قرار گرفته، حالا اگر دولت بیاد بهش تسهیلات بدهد میتواند از عهده اون تسهیلات بر بیاد. بنابراین میخوام بگم اینا واقعا یک زنجیره هستن که به هم ارتباط دارن.
بسیار خوب، از شما متشکرم. پیش‌زمینه‌های فرزندآوری موضوع گفتگوی امروز ماست در برنامه بنیان فردا. آقای دکتر علامه در بخش پیشین صحبتشون اشاره فرمودن به نکاتی که باید محقق بشه تا جوانان به ازدواج و پس از اون به فرزندآوری بیشتر تشویق بشن و تمایل بیشتری پیدا کنن و البته این امکان براشون محقق بشه، چون بسیاری از جوانها تمایل بسیاری دارن به اینکه ازدواج کنن، بچه دار بشن، اما شرایط این اجازه رو بهشون نمیده. آقای دکتر علامه، خیلی صریح بپرسم، نکاتی که اشاره فرمودین، این که بستر مناسب ازدواج و آشنایی دقیق و درست محقق بشه، این که پس از ازدواج حمایت‌های لازم وجود داشته باشه، این که این حمایت‌ها مستمر باشن و قطع نشن، این که در واقع حمایت‌های بیمه‌ای برای زوج‌های نابارور به حد کافی اتفاق بیفته. اینکه در واقع برای مسکن زوجین فکری بکنه حاکمیت و دغدغه مسکن اینها نداشته باشن، خیلی همه چیزایی که گفتین خوبه، اما واقعا محقق میشه؟ واقعا با توجه به شرایط جامعه ما امکان تحقق این چیزها هست؟
نیاو کنید، من توی صحبت‌ها هم تأکید کردم برای اینکه از تجمل دوری بکنید. بنابراین ما دنبال یک زندگی حد اکثری و لاکچری نیستیم، دنبال تجمل و تمام شرایط ایدئال برای ازدواج نیستیم. ولی آیا اینها صحبت‌های رویاییه یا با توجه به ظرفیت‌ها امکان پذیره؟ اگر در مورد مثلا بحث ازدواج مناسب بخوایم، در کانادا یک پلتفرمی وجود داره مخصوص مسلمانان مهاجر که اونجا ویژگی‌های خودشون رو عنوان می‌کنن و زوج مناسب رو پیدا می‌کنن و حالا گفتگوی تلفنی و اینترنتی وجود داره، با هم آشنا میشن و در حقیقت با هدایت و مشاوره خانواده و مشاورین حوزه روان و ازدواج این اتفاق میفته.
این برنامه های کاربردی اگه اشتباه نکنم یکی دو تا تو کشور خودمون هم داریم.
خب دیگه با توسعه پیدا بکنه.
آره، چقدر فرهنگ سازی شده، چقدر پذیرفته شده.
احسن.
نه، با این بخشش من موافقم، چون یه بخشی از فرمایشتون برمیگرده به فرهنگ سازی و به نوع نگاه خود مردم و به خود مردم مربوط میشه. اینکه حالا خیلی سخت نگیرین، تجملاتو کنار بذارین. بسیار خوب. ولی اینکه شما به چند تا نکته اشاره کردین که شاید نه تنها در ذهن من، در ذهن خیلی از مخاطبا نگنجه، که واقعا با این همه شرایط سختی که ما الان داریم، با همه تحریم‌ها و فشارهایی که کشورمون داره تجربه میکنه، امکان این هست که حاکمیت بیاد مثلا به مسکن جوانها، به اینکه درآمد کافی داشته باشن، به تمام این حمایت‌ها واقعا فکر کنه؟
بله.
و براش برنامه‌ریزی
نیا بکنید. من باز از یه منظر دیگه، اینا همه احتیاج به اصلاح و تحول داره دیگه، ولی اینکه امکان پذیر هست. من خدمتتون عرض کردم کشور برتر اقتصادی جهان، یکی از کشورهای در حقیقت تک رقمی اقتصادی جهان، کشور ژاپن هستش. در این کشور سالهاست فرهنگ سازی کردن، آموزش های طولانی مدت رو تبدیل کردن به آموزش های مهارتی، یعنی در حد تکنسیان و کارشناسی آموزش میبینه برای اینکه جذب سریع بازار اشتغال بشه، اونم اشتغالی که مهارتی هستش. بله. و خلق ثروت میکنه. حالا بیایم نگاه بکنیم، همین من امروز داشتم یا دیروز بود یک مطلبی میخوندم که بالاترین بودجه دولت در دانشگاه ها به دانشگاه تربیت مدرس تعلق پیدا کرده، با اینکه دانشگاه تربیت مدرس تعداد دانشجوش قابل مقایسه مثلا با دانشگاه تهران یا دانشگاه شهید بهشتی یا دانشگاه سنتی شریف نیست. چرا؟ چون دانشگاه تربیت مدرس عمدتاً تحصیلات تکمیلی در حقیقت آموزش میده، فارغ التحصیلان مقطع پی اچ دی و فوق لیسانس در حقیقت داره. خب اینا از بودجه دولت داره هزینه میشه، ما میریم در رشته هایی که اصلاً نیاز کشور نیست، بعضی از رشته های منسوخ شده و ناکارآمد یا رشته هایی که احتیاج به تعداد محدودی داریم، این همه بودجه میذاریم، یعنی دانشگاه تأسیس میکنیم، اساتید دانشگاه و اعضای هیئت علمی و گروه‌ها و دپارتمان‌های علمی رو تشکیل میدیم، پرسنل و کارمند میاریم برای تحصیلاتی که خلق ثروت نمیکنه و حل مسائل جامعه رو انجام نمیده.
بله.
خب اینو اگر بیاریم در آموزش‌های مهارتی که حتی فرد خودش حتی حاضره، ما الان توی جهاد دانشگاهی مردم استقبال میکنن از آموزش‌های کاربردی، فرد رفته مدرک دانشگاهی گرفته ولی میخواد بره جذب بازار کار بشه، میبینی که مهارت کافی در حقیقت نداره، پول حاضره بده. خب این سرمایه‌ای که داره به نظر من هدر میره و استفاده نمیشه در آموزش عالی تحصیلات تکمیلی، این رو اگر بیاریم به آموزش مهارتی و کمک بکنیم به اشتغالهای پایدار، باز یه قسمت در حقیقت از مشکلات حل میشه. خب دولتی که دغدغه جوانی جمعیت داره باید هزینه بکنه. خب الان دولت ما الحمدلله سیاست مسکن داره، نهضت در حقیقت ملی مسکن سازی رو در پیش گرفته. آیا ظرفیت‌های اقتصادی ایران پایین هستش؟ ما کشورهای مشابهی که منابع انرژی مثل ما دارن، ما بریم اونها رو نگاه بکنیم چگونه حمایت میکنن و تسهیلات میدهن از بحث ازدواج و فرزندآوری. نگاه بکنید در جهان مدرنیته، فرهنگ مدرنیته که به ازدواج کم توجهی میشه، به فرزند آوری کم توجهی میشه، این حاصل فرهنگ غربی هستش. خود اونها هم به این نتیجه رسیدن که اگر میخوان ازدواج و فرزند آوری رو زیاد بکنن باید تسهیلات در حقیقت داشته باشن. ایران هم از این بری نیستش، ما هم تو همین فضا هستیم. اگر شرایط اقتصادی رو به صورت اونم عرض کردم مؤثر و مستمر که متناسب با سطح درآمدی باشه، ما قسط مسکن یا در حقیقت پیش پرداخت ها و اقساط پرداختی مسکنمون اگر به گونه ای باشه که باز فقط دهک های 9 و 10 رو پوشش بده، دهک 1 تا 8 ما اصلا نتونه در حقیقت اونسی ببینه با این هزینه ها، خب اون ورود پیدا نمی کنه. باید اگر می خواهیم در حقیقت جوانی جمعیت اتفاق بیفته، من سریع عرض بکنم باید مدیریت بکنیم اقتصاد کشور رو، ثبات سرمایه گذاری ایجاد بکنیم، جلوی اختلاس ها رو بگیریم. اگر این پول اختلاس ها پول هایی که با بهره وری پایین داره در حقیقت اسراف میشه، اینها بیاد و در امر جوانی جمعیت در این پیش زمینه هاش که تسهیل ازدواج، تسهیل مسکن هستش و راه اندازی شغل هستش هزینه بشه، به نظر من این رویا نیست و با ظرفیت های ایران شدنی هست.
ان شاء الله. متشکرم. چنان همراه شماییم با برنامه بنیان فردا از شبکه فرهنگ. ارتباط تلفنی ما اینک با آقای دکتر محمد ولی علی، استاد دانشگاه و پژوهشگر جمعیت برقرار شده. سلام عرض میکنم، روزگار خوش.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم سلام خدمت شما و همه عزیزان دستن در کار برنامه‌تون و مستمعین عزیز. سلام،
سپاسگزارم. آقای دکتر علی، در این برنامه ما درباره پیش‌زمینه‌های فرزند آوری صحبت می‌کنیم، اینکه چه اتفاقهایی از دید مردم باید بیفته تا سیاست‌های افزایش جمعیت محقق بشه و مؤثر و کارا واقع بشن. شما فکر می‌کنید بعد از این همه تأکیدی که روی افزایش جمعیت، جوانی جمعیت و فرزند آوری شده، برای اینکه حقیقتاً این امر محقق بشه چه مواردی باید دست به دست هم بده و چه پیش‌زمینه‌هایی باید وجود داشته باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، از اون در جامعه ما یه بحث اقتصادی در قالب گرانی و تورم وجود داره.
بله.
و این در واقع به صورت استروتایپ قالبی خودش رو بر جامعه ما تحمیل کرده و خصوصا اینکه 5 دهه در جامعه ما به اصطلاح آشیونه کرده و از طرفی فرزند آوری و موالی در جامعه ما کاهش پیدا کرده و اون هم یه سری مشکلات خودش رو داره. جامعه به لحاظ نگاه روان جامعه شناسانه همه این رو از بعد اصطلاحاً اقتصاد و معیشت و در واقع درآمد خانواده حساب میکنن که البته حق هم دارن. یعنی بخشی از قضیه ناشی از همین قضیه است. اما همه واقع و همه قضیه این نیست. آنچه که وجود دارد، نگاه جامعه ما به فرزند آوری نسبت به گذشته تغییر پیدا کرده. مهمتر از همه اینه که باید بپذیریم در نظام گذشته و سنتی ما مرگ و میر نوزادان بسیار بالا بوده.
بله.
و آخرین نرخی که ما داریم مثلا IMR یا Infant Mortality Rate یا به عبارتی مرگ و نرخ مرگ و میر نوزادان در سال 1335-1360 در 1000 بوده و در سال 55 آخرین سرشماره قبل از انقلاب 126 در 1000 بوده. و الان رسیده به 18 در 1000، یعنی نرخ مرگ و میر به شدت کاهش پیدا کرده. کاهش مرگ و میر اثر مستقیم به در تمایل به فرزندآوری داره. یعنی وقتی مرگ و میر کاهش پیدا کنه، مادر دیگه لزومی نمیبینه چندین فرزند داشته باشه، اونی که میخواد انتخاب میکنه. یک دو، این که رشد شهرنشینی در جامعه ما از حدود به اصطلاح 27% در سال 1335 امروز رسیده به 77%، یعنی 77 تا 78% جامعه ما شهرنشین شدن. سه، این که در گذشته در واقع سال 65 17% از دانشجوهای دانشگاه ما خانم‌ها و دخترها بودن، امروز رسیده به 62%. این همه تحولات و خانمی که به مثلا دانشگاه راه پیدا میکنه و تخصص رو یاد میگیره و بعدش هم به دنبال شغل و بعدش هم اونم به دنبال به اصطلاح درآمد و
استقلال
مالی هست، طبعا سالهای از عمر این فرد رو در واقع به خودش مشغول کرده، حتی اقل 25 تا 27 سال طول میکشه. این در جامعه ما اتفاق افتاده. مضافاً این که شما فکر کنید که امروز 62% از خانم‌ها فارغ التحصیل دانشگاه میشن و فقط سهم آقایون 38% میشه. اینها فردا میخوان با هم ازدواج کنن. به لحاظ کف تحصیلی چه اتفاقی میفته؟ آیا خانم‌ها حاضر هستن که با افرادی که تحصیلات کمتری از خودشون دارن ازدواج کنن؟ ببینید، ما در به لحاظ ساختار نظام آموزش عالی خودمون اومدیم شرایطی رو فراهم کردیم که خود به خود دامن به تأخیر در ازدواج و یا تجرد میزنه.
بله.
اینها همه اثر گذاشته که فرزندآوری در جامعه ما دیر اتفاق افتاده و این حالت در به لحاظ تداوم چندین سال و به عبارت نسلی تبدیل به هنجاری شدن و یا در واقع نرم ذهنی افراد جامعه ما میشه.
راهکار چیه به نظرتون آقای دکتر؟
ببینید، در مقدمه کار، چون مردم فکر میکنن مسائل اقتصادیه، ما قبلا در تحقیقات ما گفتیم مشوق‌ها و اعانات و تسهیلات اقتصادی برای خانوار حتی اکثر بین 18 تا 22% از مشکل تأخیر در فرزندآوری و یا در واقع کاهش موالی را رقم می‌زنه. بله. آنچه که وجود داره برنامه فرهنگی و تغییر در نگرش خانوار و جوانان و جامعه که در معرض ازدواج و فرزندآوری هستن، این مشوقات باید ادامه پیدا بکنه، منتها اصطلاحاً هدفمند و به شدت مستقیم متوجه خانوار و خانواده‌ای که در معرض ازدواج و فرزندآوری هستن. اما این فقط مقدمات کاره. برای تشکیل و برای مقاوم این قضیه قطعاً باید کار فرهنگی بشود و به عبارت تسهیلاتی رو برای خانم‌ها فراهم بکنند که کمکی در فرزندآوری اینا بشه. آن چی که دغدغه ذهن خانم ها هست و خانواده هست و ما در تحقیقاتمون بهش میرسیم این که خانم ها دیگه مثل گذشته تمایل زیادی ندارن که وقت خودشون رو صرف فرزند آوری کنن. به عبارتی میگن اگه فرزند میخوای یکی یا حد اکثر دو تا. مطالعه که من دارم عرض میکنم مال آخرین تحقیقی که ما در پایان سال 1401 بهش رسیدیم.
بله.
76% از خانواده های ما حد اکثر یک فرزند دارن. این آمار رو شما برای اولین بار از بنده میشنوید. 76% از خانواده ایرانی مال به اصطلاح گروه سنی از سال 90 به بعده
فقط یک فرزند داره.
فقط یک فرزند، یعنی حدود 34% بدون فرزندن و حدود 42% حد اکثر یک فرزند دارن. ما با این آمار رو سر کار داریم. اگر میخواهیم که به اصطلاح اقدام بشه و این اقدام به اصطلاح هدف گذار و یا به هدفمند برسه، مقدمتا ما باید مشوقاتی رو که یه مقداری قابل تأمل باشه، این مشوقاتی که امروز وجود داره در قالب محدود و نسیه و امثال هم، اینا هیچ کدام به زعم ما نه که صفره، ولی آثارش بسیار اندکه،
هم مستمر باشه و هم کافی باشه،
هم به اصطلاح کافی باشه و هم در واقع مداوم باشه. اولین کاری که نظام به اصطلاح طرح جوانی جمعیت و سلامت خانواده میخواد داشته باشه، باید حداقل تأمین نیازها و هزینه زندگی یک فرزند رو تا 2 سالگی به لحاظ نگهداری، به لحاظ تغذیه، به لحاظ پوشک و هم تمام اینا باید تأمین بکنه، تا حداقل تشویقی باشه که برای خانوار احیانا برنامه فرزنده رو داشته باشه.
متشکرم از توضیحات شما آقای دکتر علی، امیدواریم آنچه که بهش اشاره فرمودین در بهترین شرایط محقق بشه و امکان فرزند آوری برای والدینی که حقیقتا تمایل دارن اما شرایطش رو ندارن فراهم بشه. سپاس و خداحافظ.
سلامت باشه، خداحافظ شما.
با آقای دکتر علیی، استاد دانشگاه و پژوهشگر جمعیت صحبت کردیم. لطفاً همچنان با ما همراه باشید در دقایق پایانی برنامه بنیان فردا. آقای دکتر علامه، جنبندی و صحبت‌های پایانی شما رو می‌شنویم.
خواهش می‌کنم. نیا بکنید ثبات به ازدواج، ثبات در امر ازدواج و حفظ قانون خانواده باز احتیاج به برنامه ریزی داره. ما احتیاج به سرودها و موسیقی‌ها و فیلم‌های مؤثری داریم که حفظ روابط عاشقانه بین زن و شوهر رو داشته باشه. جامعه ما به شدت در معرض آسیب طلاق هستش، این مقدماتی داره، باید این پدیده طلاق شناسایی بشه که چرا این اتفاق داره میفته. ما سال 58 حدود 21,000 طلاق داشتیم. رشد جمعیت ما رو وقتی شما نگاه بکنید حدود 2.4 برابر شده در تا سال 1400، ولی آمار طلاق ما حدود 210,000 سالیانه الان شده. وقتی این افزایش رو میبینیم که حدود 10 آمار طلاق شده با رشد جمعیت، با افزایش رشد جمعیت در حقیقت مقایسه میکنید، میبینید که رشد طلاق تقریبا 4 رشد جمعیت ما در این 43-44 سال گذشته اتفاق افتاده. خب این احتیاج به آسیب شناسی داره. ما این همه میگیم آقا ازدواج کردند، اون تمهیدات جامعه جدید، فضای رسانه‌ای جدید، فضای سبک زندگی جدید رو آیا فراهم کردیم؟ آیا برای تداوم این مشاوره های رایگان، مشاوره های ارزان قیمت، نقش والدین، نقش بزرگترهای فامیل جدی گرفته شده؟ خب قبلا فامیل به هم پیوسته ای وجود داشت، الان فامیل فامیل پراکنده هستش. و بحث طلاق بنابراین مهم هست. زوجهای نازا رو خدمتتون گفتم، ما بوده 3 میلیون زوج نازا داریم. خب این باید شناسایی بشه. تأخیر در ازدواج باید بداند دختر من، پسر جوان من، که این باعث در حقیقت ناباروری میشه، چاقی باعث ناباروری میشه. تمام اون عوامل باید شناخته بشه، براش فکر بشه. بنابراین مجموعه ای از کارهای سیاست‌گذاری مستقیم و غیر مستقیم که همونطور که فهمودن همش هم اقتصادی مستقیم نیست، بعضیاش بسترسازی ها و اون با تفکر نقاد جا به جا کردن ها هستش. بله. که در بحث تحصیلات، در بحث امنیت شغلی بانوان باید اتفاق بیفته تا در حقیقت ما شاهد به بار نشستن سیاست های افزایش جمعیت باشیم. من یه نکته هم در پایان عرض بکنم. این که ما میگیم منظور سیاست های افزایش جمعیت، جمعیت ایران با سناریوهای حد معمول و متوسطی که وجود داره، حد اکثر تا 95 میلیون نفر میره بالا و بعد شروع میکنه به کاهشی شدن. ما میخوایم این فرایند کاهشی شدن که تو سناریوهای بدبینانه میتونه تا 30 میلیون نفر هم برسه، این رو کنترل بکنیم. حالا این که این ظرفیت زیست بوم ایران چقدر هستش و ما آیا واقعا تو این سیاست جوانی جمعیت دنبال چی هستیم، این رو خودش بحث جداگونه میطلبه که انشالله در برنامه بعد بهش خواهیم برد.
ازتون سپاسگزارم آقای دکتر علامه و با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
به این ترتیب فرصت امروز ما در برنامه بنیان فردا به پایان رسید. برنامه امروز با همکاری این افراد به شما تقدیم شد. تهیه کننده فاطمه محمدیان فر، گزارشگر فاطمه داوودیان، صدا بردار فاطمه جلالی، گوینده رازی گردکاهد. سپاس که شنیدید و خداحافظ.
فردا روشنه اگر به تولیدات ملی کشور تکیه کنیم، اگر از کالای ایرانی حمایت کنیم، اگر با هم باشیم و همه در آبادانی ایرانمان سهیم باشیم. سال 1403 با شعار جهش تولید و مشارکت مردم،
از همدلی تا همزبانی،
همه کمک کنند که رئیس جمهور منتخب بتوانه وظایفی را که در قبال کشور داره انجام بده. اگر ما توانستیم جوری رفتار کنیم که رئیس جمهور موفق بشه، این موفقیت همه ماست. اگر او در اداره کشور، در پیشبرد اقتصاد کشور، در مسائل بین المللی کشور، در مسائل فرهنگی کشور موفقیت دست پیدا کنه، همه ما به موفقیت دست پیدا کرده. پیروزی او پیروزی همه ماست.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ اشن لوازم خانگی بخن.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟ تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
گام های گم شده.